این برای ترتب امضا اشاره، آیا ما نیاز داریم بر اینکه عرف یک سیره ای را بپسندد اون موقع شاره امضا کنه، یا اینکه نه فرض کنیم که یک عده خاص یه عرف خاص عقلایی اینها میشینن و بر اساس مدرکات خودشون به طوری که طبیعت قضیه طبیعت عقلایی است، طبیعت و ماهیت اون عقد، این عقد عقلایی است، اینها میشینن یک عقد اصلا جعل میکنن، یه عقد وضع میکنن برای این عقودی که الان ما میبینیم. خب اینها خیلی از این عقود اولا بلا اول که نبودن یه نفر دو نفر، اینها یه سری کارشناسان اهل خبره میان برای مصالحی عرض کنم حضورتون که یک عقد رو جعل میکنن. البته خب احتمال داره که این خبرویت و کارشناسی این از نشأت گرفته از اسلام باشه، ممکنه نه نشأت گرفته از سایر مکاتب مختلف باشه. در اون صحبت نیست، صحبت در این است که یک عرف بیان و یک از میشود که حیثیت اجتماعی و قراردادی را بپذیرند. چطوری که ما این مطلب رو در مورد بیمه میبینیم، در مسئله بیمه وقتی که آمدن جعل کرد، خب در زمان شارع که نبوده، ولی ما میبینیم همه ملل این بیمه را پذیرفتن، یعنی به عنوان یک مصلحت عامه برای خودشون پذیرفتن و این حکم عد میشود که تقبل ذمه را دارد. چطور اینکه من باب مثال اگر من تقبل ذمه را بکنم، ذمه از عهده شخصی انتقال پیدا میکند به چی؟ به ذمه اون متبرع، حالا متبرع باشه هر چی، چه منافع الهی در نظرش باشه یا منافع دنیوی. وقتی که همینقدر یه شخصی قبول ذمه کرد، نه به عنوان ذمه ذمیمه، نه، اون که خب به اصطلاح اون گرچه اون الان متداوله ولی اون شرعاً اشکال داره، اون که درش نص آمده، نه به عنوان انتقال ذمه، شخصی ذمهش به شخص دیگر مشغوله، یه شخص دیگری تبرعاً اون را به خودش منتقل میکنه، دیگه اون ذمه از او برداشته میشه. نه اینکه ذمه در اینجا ذمه ذمه، اما از سنی ها این کارو میکنن اون، ما این نه، این اصطلاح از ضروریات در واقع میشه بگیم شیعه است، این قضیه ذمه ذمه این صحیح نیست. در اون مواردی که ما ردعی از طرف شارع نمیبینیم، در اون موارد به طور کلی یک سری قراردادهایی هست که اینها این جنبه عقلایی داره. خب یه شخصی که فرض کنید که ماشین داره، خب این میگه که من فرض کنید که سالی من با مثال 10,000 تومان از جیبم میپردازم، ولی در مقابل شخص مقابل، حالا یا شخص حقیقی یا حقوقی فرق نمیکنه، این متقبل می شود بر این که اون چیزهای من رو بپردازه، خسارات من رو بپردازه. این چیز عقلاییه، همه قبول می کنن. بله، مثل فرض کنید که بله و این عرض کنم حضورتون که اشکالی نداره و این که میگم قبل از استقرار خسارت و زمان، این رفع اون زمان یا تقبل زمان، این حرفای صحیح نیست و این در اصلا جنبه شریعت نداره، این فقط بر اساس یک فلسفه هست و اون فلسفه مسائل چرتی، اشکال نداره که انسان اون ذمه را من حیث المجموع و به طور اجمال بر عهده بگیرد یا اینکه اون ذمه را واگذار بکنه، این مسئله نیست. اون تعهد ابتدایی اون مصادیقش مصادیق وجودیه خارجی هستن به عنوان قضیه طبیعیه، نه به عنوان قضیه موجودیه خارجیه. البته بنابر اصطلاح مرحوم این به عنوان قضیه طبیعیه، این افرادش در خارج تحقق پیدا میکنه، اشکال نداره. من به یه شخصی من باب مثال بگم آقا شما برو معامله بکن، شما برو تو بازار مشغول معامله بشو، اگر ضرر کردی من اون ضرر شما را به ذمه میگیرم، فرق نمی‌کنه. مثل اینکه الان این ضرر کرده و بدهکاره، چطور من اگر به ذمه بگیرم منتقل میشه؟ حالا اگر قبل از معامله باشه، این باز فرقی از این نقطه نظر نداره و این یک تحولی به وجود میاره ها، یعنی یک انقلابی هست این قضیه که دارم عرض میکنم که به چه مواردی میرسه. تعهد اولیه است و بر اساس المؤمنون عند شروطه ملزمه، یعنی وقتی که واجبه بله ال بله نخیر این شروط در ضمن عقد و معامله و الزامی نخیر بس کن فکر کتاب این ادله برای چیز، این شروط شروط ابتدایی همه ملزمه. همه اینها الزامی است، همه اینها الزامی است الا بله
احترام
داره چون ضمن عقد میاره مقید به ضمن عقد نیست، ولی اصلا جواب اصلا چیز نداره، ولی اصلا دلیل نداره ما که در ضمن عقد باشه شروط در ضمن عقد نداره. یه مسئله یادمه یه وقتی که مرحوم آقا مطلبشون این بود، ایشون میفرمودن که در اون زمان سابق که ما در این قضیه هم به اصطلاح بایشون استفاده میکنم میگم یه اختلاف ما داشتیم با اونی که ایشون میفرمودن همه شروط چه ابتدایی چه تضمنی در ضمن همه اونها الزامی هستن. در این مقطع متفقون علیه بود، الزامی هستن و واجب است که عمل بشه. اگر من قول بدم به شما که بیام و از نظر شرعی مانعی برام نباشه، واجب است که به قول عمل بکنم. این بسا در این شکلی نیست و عرض کنم حضورتون که و بر این اساس هم خب یک مسائلی بار میشه. فرض کنید که اگر من قول وعده بگیرم، وعده بگیره شخصی که خلاصه منزل ما بیام و من یک شرایطی دارم، میدانم که این خب میره و خودشو به تکلف میندازه، قضا درست میکنه چه میکنه، ولی من به واسطه شرایطی که دارم به واسطه شرایط نمیتونم قضا بخورم، باید فرض کنم اونو پنیر بخورم، چون این شخص بر اساس این التزام و بر اساس خودش را به این تکلف میاندازد، واجب است بر من که از غذای او بخورم، الا اینکه قبلا او را مطلع کنم که من یک همچنین خلاصه محظوری دارم، میام منزل شما برای که نون و پنیر خلاصه واسه ما بیار، ما نمیتونیم، چون این لازمه قبول و تقبل لازمش عمل است در مقتضیات این میشود که التزام، چون اون شخص خودش را ملتزم میکند بر آمدن من و آمدن مرا جدی میگیرد و به او ترتب اثر میدهد و خودش را به یک زحمتی میاندازد. اگر من بیام اونجا میشه فقط نون خالی بخورم، این ناراحت نمیشه؟ این بعدش نمیاد، نمیگه به ما بی احترامی کردم؟ خب لال بودی میگفتی که من پدرم در آمد از این بازارچه خان رفتم، نمیدونم 2-3 هزار تومان خرج کردم، ماهی آوردم فلان آوردم، وقت داری اینجا نون و سبزی میخوری؟ مرکی که یه کلمه حرف بزن، بگو من رژیم دارم، بگو من نمیدونم مرض دارم، من یه قد خودم رو به زحمت نندازم برم 1000 تا قرض و قوله و فلان از اینون بکنم، بعدم تو سبزی میخوری؟ بلدم بودم از اینون یکی رو اونجا بخرم بذارم جلو. این بر این مال همین تعهدی است که هست. یعنی ببینید مسائل چقدر دقیق میشه، یعنی در ریزکاری های عرض کنم حضورت یکی چیز اینها این مطالب پیش میادی. وقت این وقت ایشون منتها در یک مفرق طرق اینجا بود که ایشون شروط در ضمن عقد را عرض کنم که این موجب برای زمان میدانستند، نه شروط ابتدایی را، اونو موجب زمان نمیدانستن. این را عد می شود که یک وجوب تکلیفی قائل بودن، نه یک وجوب وضعی و عد می شود که حکم وضعی حرف. البته این که بگم مال
اخلاقی
وجوب داره، بله بله وجوب داره. البته این قضیه مال حدود شاید بگم 20 سال پیشه، نمیدونم اواخر هم همینطور بود نظرشون یا نبود. این قضیه مال حدود 20 ساله که در یک جلسه مسئله من از ایشون این چیز کردم، احتمال داشت که مثلا نظر ایشون حتی برگشته چیز کرده، چون ما این اواخر یه بحث راجع به ضرر قاعده لازرایی با ایشون کردیم. یعنی حدود 7-8 ماه قبل از ارتحالشون یه کردیم. من میدم در بعضی از مسائلی که میگم ایشون رد نمی کنن، رد نمی کردن. این ولیکن اون چی که به نظر اصطلاح حقیقی میرسد این است که شروط ابتدایی هم از می شود که التزام تکلیفی دارن و هم التزام وضعیه دارن، از این نقطه نظر فرقی نمی کنه. این چیز هست، این یه مسئله است که وقت در عرض کنم که زمان در شرایط فعلی، خب اینها مسائلی که ما میبینیم اینها چیز هست و به اصطلاح آمول بلوا هست و اینها، اینطور نبوده که فرض بکنید که یه نفر دو نفر بیان با هم انجام بدن، بعد کم کم به خانواده گسترش پیدا کنه، بعد کم کم به محله، بعد کم کم یه شهر، بعد کم کم یه جامعه رو بگیره. نه، اینطور نیست. خود اغلاء قوم اینها برای تأمین وضعیت اجتماعی افراد، این اغلاء قوم میان خودشون چیکار میکنن؟ میان جعل معامله و وضع معامله و داد و ستد و تقنین قوانین میکنن و بعضی از این قوانین مورد عرض میشود که امضای مردم هست، بعضی مورد امضای مردم نیست، مردم به صلاح خودشون میبینن نمیبینن و ما میبینیم که مردم رو قبول میکنن، چیز میکنن. مسائل بیمه اصطلاح که مسائل مهم امروزی هست، الان در خارج همه چیزاشین بیمه هست، یعنی اصلا تمام داد و ستدها بیمه برمیگرده. با توجه به اینکه در این وضعیت عجیب و غریب و با نفسایی که الان امروزه هست و وضعیت دزدهایی که هستن و اختلالاتی که هست و هرج و مرجی که هست و اینها، الان هر شخصی که یه ماشین بخره با مثال این اول کاری که میکنه میاد اینو بیمه به طور کلی بدنش میکنه، یعنی اگرم حتی دزد برد این بیمه بیاد این فرض کنید که این پولو بپردازه. و این خب واقعا این چیزه، این در چیز فعلی خب مثلا این قابل قبوله. یه شخصی یه ماشینی میخره فرض کنید که 20 میلیون 30 میلیون قیمتشه، فرض کنید که اگر این بخواد یه دفعه دزد اینو ببره 30 میلیون ضرر میکنه، اما اگر فرض کنید که بخواد ماهی سالی بخواد 100,000 تومان بده، این سالی 100,000 تومان یا یک نمیدونم 100,000 تومان یا سالی 100,000 تومان نمیدونم چقدر بخواد بده، این خب سالی 100,000 تومان مثلا ماهی 10,000 تومان براش مثلا تمام میشه. خب یه ماشین 30 میلیونی خب ماهی 10,000 تومان شخص میگه خیلی اغلایی هست. یه وقتی همین قضیه در یک کشوری هستش که دست و قطع میکنن و سوزن و از روی زمین بردارن، پدر طرفو در میارن، نه کسی مثلا ملتزم به مثلا یه همچین بیمه ای نمیشه. یا فرض کن که به همون شخص سالس اکتفا میکنه، میگه حالا که دوز نمیبره منم یه آدمی هستم که اهل احتیاط و رعایت و اینها هستم، چرا بیام یه همچین کاری انجام بدم؟ اما در شرایطی که خب خیلی کشورها که اینها اصلا مثلا وضعیتشون هرج و مرج و فلانی هم هست، ما میبینیم اینها جنبه اغلایی داره. با این و اینها میان و چیز میکنن و اینها میشینن و معامله جعل میکنن، جعل معامله میکنن، جعل قانون میکنن و امثال ذلك. که حالا بیمه یکی از اونها قضیه سرقفلی هست که مسئله بیمه هست. اینها مسائلی است که جنبه اغلایی داره و اغلا بر این خلاص ترتیب اثر میده. اینم یک از میشود که مسئله است که اینم باید در عرض این لحاظ بشه. مسئله دیگری که در اینجا هست او این است که آیا ما میتوانیم خود عقود و ایقاعاتی را که اینها قرار داره، آیا ما میتوانیم اینها را ترکیب کنیم یا نمیتوانیم ترکیب کنیم؟ فرض کنیم یه ترکیب بین من باب مثال مضاربه و از میشود که صلح محاباتی من باب مثال، یه همچین ترکیبی بخوایم، آیا میتوانیم اینو انجام بدیم یا نه؟ البته این یک اشکالی ممکنه از اینجا چیز بشه و اون این است که اون فصل ممیز هر عقدی، اون فصل ممیز مانع است از اینکه من باب مثال خود نفس اون عقد با توجه به مسمی از می شود که با توجه به اون اسم از اون از می شود که مسما رفعیت بشه. این نمیشه در میگم که اشکالی هست که اگر مضارب هست واقعا این مضارب باید به حدودهی و قیوده باید باشه. این هست اگر این طور بتوانیم انجام بدیم، خب اصلا خیلی از می توانیم ما در محدوده همین عقودی که از شرع وارده در همین محدوده ترکیباتی انجام بدیم. از دو عقد من باب مثال فرض کنیم که ترکیب کنیم، جنس رو از یه عقد بگیریم، فصل رو از عقد دیگری بگیریم، یه عقد ثالثی در اینجا درست بشه. اما اگر نه، با توجه به این اشکال نتوانستیم انجام بدیم، وقت در اینجا ما می توانیم متوسل بشویم به عدم شود که شروط بدویه، شروط ابتداییه و یا شرط در ضمن عقد فرق نمی کنه. بعضی از همین عدم شود که عقود را ما با توجه به شروط ابتداییه تغییر بدیم. این در اینجا این هم باید صحبت بشه که آیا میشه یا نمیشه. مسئله دیگری که در اینجا مطرح میشه این است که اگر در زمان شارع زمینه برای یک همچنین مسائلی بود و ما سراغ نداریم، یعنی شارع میتوانست فرض کنیم که مضاربه را به این نحو انجام بده، زمینه برای تحققش بود و ما از شارع سراغ، آیا این دلیل میشود بر این که این نحو دخل و تصرف مبزای شارع نیست یا اینکه این باز دلیل نمیشه؟ این هم یک از میشود که مبحث بحث در اینجا هست. و با توجه به شرایط من اینطوری که به نظر میرسه اگر ما بخوام این مسائل رو تنبیه کنیم و خلاصه بیایم جلو، من به نظر میرسه به یک نتیجه هایی برسیم که بتوانیم اقتصاد خودمون رو و معاملات خودمون رو منطبق با از می شود که معاملات بین المللی قرار بدیم بدون اینکه جهت خلاف شرعی درش لحاظ بشه. این هست. بله
اگر بخواهد پول نگیری که خود زهره میشه، اگر بخواهد پول نگیری که حرمت باید، اگر بخواهد قبول نکنه سر کشور، اگر بخواهد قبول کنه دوشان سر چیز میشه، یه راه میشه با این جهد باقی مرده که فرم کنید خود باقی هم باید دنبال هر این باشه برای ازدیادی مثلا نهیتش ایجاد میشه یا مقابل راه باقی بسته میشه و اگر بخواهد باقی که ایچه کربلایی با طرف
راه حل ها همین همی شود که راه های مختلفی وجود داره. یکی مسئله نفع، یکی مسئله ضرره. در مسئله ضرر همونطوری که عرض کردم شخصی ممکنه تقبل ضرر رو بکنه. فرض کنیم که بانک عرض کنم حضورتون که چیز میکنه، با یه شخصی پول میده، اونتا میخواد عین پولش برگرده، نه اینکه ضرر کنه دیگه. این اگر به عنوان مضاربه اگر بخواد باشه، و احتمالا شخص میگه آقا من معامله کردم در مضاربه ضرر کردم، نصفی پول رفت. خب بانک از این چی میخواد؟ بانک از این یک وثیقه میخواد، شخصی بیاد ضرر این شخص را به بانک تقبل کنه، یعنی به ذمه بگیره. پس بنابراین بانک از ناحیه ضرر خیالش چی میشه؟ جمع میشه که الان شخص ثالث، شخص معتبری آمده و اون باید معتبر باشه.
خودش میتونه متعهد بشه.
اگر خارج، نه در مضاربه اون چه که هست، در مضاربه اون چه که هست اینه که عرض کنم نفس عقد مضاربه اون در او لحاظ ضرر و لحاظ نفع در اینجا به طور از می شود که قرار دادی شده، یعنی باید لحاظ ضرر و لحاظ نفع با هم باشه، چند درصد این و چند درصد داد بشه. اگر شخص دیگری بیاد این کار رو انجام بده، این معناش این است که آیا این تعهد شخص دیگر نفس مضاربه را از بین برده یا مضاربه به جای خودش باقیه؟ آن دو تا معامله، مضاربه در جای خودش محفوظه، فرض کنید که اگر ضرر کرد ضرره، اگر هم نفع کرد نفعه، اون به جای خودشه. این شخص در اینجا میاد خارج از عقد، میاد این در اینجا انتقال ذمه میکنه، نقل ذمه میکنه بر اینکه ضرر را بپردازه. حالا اگر شخص آمد
احتمالی بله.
حالا اگر این شخص آمد، فرض کنید که خود همین شخص خودش این آمد و فرض کنید که یه عقد مضاربه ای بست و که ضرر بر این اساس از می شود حضورتون که 30% نفع باشه و این مثلا این مقدارش هم فرض کنید که ضرر باشه اگر ضرری متوجه شد، بعد آمد جدای از این عقد و اگر ضرری در اینجا متوجه شد، من این ضرر را خودم شخصا نسبت به شما این جبران میکنم. چطور؟ اینکه اگر خارج از عقد مضاربه، یا آقا ما با شما هر معامله‌ای که انجام دادیم، هر معامله‌ای که من نسبت به شما انجام دادم، اگر ضرری متوجه شما شد، من اون ضرر را خودم جبران میکنم. چه فرق میکنه شخص ثالثی بیاد این کار انجام بده یا این جدا یا از مضاربه انجام بده بعدم بیان با هم دیگه مضاربه کنه؟ این شرط نسبت به همه موارد و معاملاتی که میکنه که جهان شمول خواهد اشکالی داره؟ بله از که داره بشه چیز داشته وقت مسئله دیگر مسئله نفعه. در قضیه نفع هم همین حرف رو میتونیم پس کنیم که بزنیم، در قضیه نفع میتونیم بزنیم، پس کنیم که در پس کنیم که شرط ابتدایی اگر یه شخصی بیاد بگه که آقا من به شما فرض کن 30,000 تومان میدم، من متعهد میشم به شما 30,000 تومان بدم، اصلا به ضررم نفعم کاری نداره، من به شما میدم، خب آیا باید بده یا نباید بده؟ اینجا در مورد ربا اون اصلا عقد از کنم که قرض داره میگیره از اون شخص و اصلا خود نفس قرض آبیست از اضافه در خود چی داره و این جدای از اینه. فرض کنید که اگر یه شخصی من با مثال حالا در مورد به اصطلاح خود قرض خصوص به اصطلاح قرض این قضیه در اینجا هست که اگر شخصی به اصطلاح یه قرضی از یک کسی دیگر گرفت و عرض کنم حضورتون که به اصطلاح سر چیز بپردازه و هیچ چیزی هم با هم نکردن، یعنی که بایستی که منظم بشی به پرداختن و فلان حرفا، هیچ به اصطلاح چیزی هم نبود اینجا، اما این شخص فرض کنی که خودش از اول گفتی که آقا من به شما فرض کنی که من باب مثال من متعهد میشم، فرض کنی که به شما جدای از این قرض، نه جدای از این قرض، من متعهد میشم به شما این مقدار بپردازم، چیز نداره این اصطلاح، نه یعنی این داخله در این قضیه میاد، این داخله در این مطلب میاد که آیا این میتونه این کارو بکنه یا نه، ولی چون در خصوص قرض عرض کنم حضورتون که مسئله ربا هست، التزام به این که بر اساس قرض این چیز شده، این اصطلاح تعهد رو کرده، اون التزامش موجب اشکال میشه. و عرض کردم ما در محدوده میتوانیم این شروط ابتدایی رو از میشود که یا در ذهن معامله جاری بدونیم که از با شرع چیز نشه. بله، اصل عقد در اونجا و این الان قرض بر اساس یک همچنین التزامی است. این هر چیز میشه.
قرض میشه. دائما همینطور است. وقتی تمام مضاربه هایی که بکنند که طرف که بهش میگه بلد که ضرر را تو متحمل بشی. این در واقع عقد مضاربه خراب
شد. نه. ببینید در
چون تمام نصف از مضاربه هایی که توقع واقع نمیشه در خارج به خاطر همین است. ببینید ضرر بکنید. من اگه بدونم واقعا این نفع میکنه حاضرم.
خب بله. خب اشکال نه. چه اشکال داره؟
با
این
تعهد
میاد که
اصل ضرر
رو پس میگه. خب چه اشکال داره؟
در واقع میشه تقریبا
نه، خیلی از مضاربه ها، خیلی از مضاربه ها هستش که طرف میگه که من با این پول کار میکنم ولی متعهد ضررت نمیشم. اون شخصا بر همین اساس میاد قبول میکنه. چرا؟ حتما در مضاربه واسه که از میشود که نفی ضرر بشه. فرض کنید که طرف یه وقت یه فردی هستش که این شخص خودش نیاز به پول داره، یعنی عامل نیاز به پول داره، یه وقتی نه اون صاحب مال نیاز به منفعت داره، اینا بر اساس نیازشون این کار انجام میده. اگر صاحب مال نیاز به منفعت داره، این شخص میگه وقتی که تو داری چرا من متقبل ضرر تو بشم؟ من کار انجام میدم، اگه ضرر کردیم طبق مضاربه انجام میدم. یه وقتی نه، عامل نیاز به پول داره، وقتی که عامل نیاز به پول داره، اون شخص صاحب مال بر اساس چه از میشود که چیزی این پول رو میگه من نیاز به منفعت ندارم، نیاز به کار ندارم، پول من سر جایش هست، میرم فرض کنیم که ما مثال باید زراعت میکنم هزار تا کار انجام میدم. خب یعنی در اینجا چون از نیاز از ناحیه صاحب المال و ظلمال هست، این در اینجا میگه چیکار میکنه؟ میگه بسیار خب تو بیا این رو انجام بده، نیاز از ناحیه عامله، چون از ناحیه عامل هست میگه تو بیا این پول رو من بده که من به یه منفعتی برسم. میگه خب تو به یه منفعتی میرسی، حالا اگر آمدی و ضرر کردی، من که در اینجا تقاضا نکردم، تو آمدی تقاضا کردی، من پولم سر جاشه. میگه بسیار خب من در اینجا خارجم متقبل میشم که ضرر تو رو چیکار بکنم؟ جبران کنم. خب این میتونه این کار انجام بده.
این کار داره مضاربه
رفت،
مضاربه رفت طرف نیاز داشت که بعد از اون فقط بکنه شده که داره میاد بله خب درس بدید از یه شخص عقل در عرض وارد از عقل
میتونه این پولو بگیره در ازای این یک مالی رو به بانک بفروشه بر اساس فروشش
اجاره.
خب بله دیگه، وقتی که اینها به جهت عقلایی داره این داره و ما نیاز به اصلا به حیله و این چیزها نداریم، یعنی خود قضیه اصطلاح وارد شده، روایات هم برزنش آمده. مثلا اگر این خلاصه جهت عقلایی داشته باشه، این جهت عقلایی نیاز اصلا به شرعی نداره، به حیله شرعی نداره. در مورد الکل و امثال ذالک و عذره و اینها اصلا بحثا پیش میاد دیگه، که شخص میاد مثلا گدداروخانه الکل میخره، حالا به خاطر نجاستش در خود الکل هم صحبته، به خاطر نجاستش میاد، حالا پس کنید که الکل میخره، بعد میگه من اینو در ازای شیشه میدم، به اصطلاح شیشه رو اینقدر به شما میفروشم. خب این حیله با مثال شرعی هست. اما اگر ما به اصطلاح منفعت عقلاییه را در اینجا ما مترتب کنیم و او را مجوز برای چیز بدانیم که در خیلی از موارد همینطور هست، این نیازی به حیله نداره. اگر نتوانستیم، چون جهت عقلایی رو شارع امضا کرده، تمهلات شرعی هم براش چیه؟ خودش در نظر گرفته. در ابواب معاملات هست چند تا روایت، ظاهرا یک روایت از بزنطی امام رضا علیه السلام، در حضرت رضا علیه السلام در اونجا یه همچین تمهلاتی رو، توجیهاتی رو از اونها از تجویز شده. یه وقتی نه، اصلا به طور کلی بازیه، واقعا بازیه. یه وقتی در این که فرض کنید که این کارو میخواد انجام بده، واقعا قصدش فروشه، یعنی واقعا الان این فرشی که الان به بانک فروخته واقعا به عنوان فرش بانک رو میدونه، منتها خب خیار شرط میذاره در رأس سنه وقتی که مال رو پرداخت اینم چیکار بکنن به شرط میکنن اونا پس کنن که پس میگیره، واقعا این رو مال چیز میدونه، واقعا مال اون شخص میدونه و خود را به عنوان مستأجر روی این چیز میتونه قلمداد میکنه، اونم از ناحیه نفع هم از اون ناحیه میتونه این کار انجام بده. یا مسئله رو مسئله وکالت به طور کلی در وکالت هم میشه واجه. که این وکیل باشه از طرف فرض کنید که بانک بر این که یه همچین معامله رو انجام بدهد یا همچین کاری انجام بده، اون وقت بعد دوباره اون رو فرض کنید که وکیل باشه از طرف بانک این کار رو انجام بده و بعد به خودش چیه بخره این رو، یعنی از طرف بانک این رو میخره به 100,000 تومان بعد به خودش میفروشه 120,000 تومان، این هم میتونه